ساعت 20:08 شب است به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. امامان جمعه خواستار رعایت خط قرمزهای رهبر ایران در بررسی توافق اخیر هسته‌ای شدند. جان کری میگوید در تمام جلسات با ایرانی‌ها درباره آمریکایی‌های زندانی و مفقود شده صحبت کرده است. و احمد جنتی احتمال تغییر دیدگاه شورای نگهبان برای تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس را رد کرد. سلام و درود بر شما. به این بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی‌ها میزبان شما هستم در جمعه 26 تیر ماه 1394 برابر با 17 ژوئیه 2015 میلادی. امامان جمعه در شهرهای مختلف ایران خواستار رعایت خط قرمزهای رهبر جمهوری اسلامی هنگام بررسی توافق اخیر هسته‌ای در مجلس و شورای عالی امنیت ملی ایران شدند. در تهران محمد علی موحدی کرمانی با تاکید بر لزوم رعایت خط قرمزهای پیشین رهبر جمهوری اسلامی در توافق نهایی گفت در این توافق باید مواردی مانند فراموش نشدن آرمان‌های انقلاب، لغو یکجای تحریم‌ها و بازگشت پول‌های بلوکه شده ایران مراعات شود. احمد علم الهدا امام جمعه مشهد هم آزمون مجلس نهم را بررسی توافق هسته‌ای اخیر خواند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا میگوید در تمام جلسات مذاکرات هسته‌ای با ایران موضوع اتباع آمریکایی زندانی یا مفقود شده در ایران را با مقام‌های جمهوری اسلامی در میان گذاشته است. آقای کری در گفتگویی با شبکه تلویزیونی MSNBC که روز جمعه پخش شد گفت حتی در آخرین جلسه‌اش با محمد جواد ظریف و پیش از اعلام رسمی توافق هسته‌ای با او در این باره صحبت کرده است. مخالفان باراک اوباما دولت او را متهم می‌کنند که اقدام قاطعی در زمینه تعیین سرنوشت آمریکایی‌های زندانی یا مفقود در ایران انجام نمی‌دهد. جیسون رضاییان، کشیش سعید آبدینی و امیر حکمتی سه آمریکایی زندانی در ایران هستند و سرنوشت رابرت لوینسون مأمور پیشین FBI هم خبری در دست نیست. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان ایران احتمال ایجاد تغییراتی در نحوه تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی را رد کرد. آقای جنتی که پنج شنبه شب در تلویزیون دولتی ایران صحبت می‌کرد، در پاسخ به سؤالی درباره احتمال بازتر عمل کردن شورای نگهبان در تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس با توجه به شرایط جامعه گفت ما خلاف قانون عمل نمی‌کنیم. و همچنین با الکترونیکی برگزار شدن انتخابات پیش روی مجلس هم مخالفت کرد و گفت از نظر شورای نگهبان هنوز مقدمات انجام چنین طرحی فراهم نیست. دبیر شورای نگهبان در بخش دیگری از صحبت‌هایش شیشه‌ای شدن صندوق‌های عکس رأی را هم رد کرد و گفت صندوق‌های عکس آرا نمی‌توانند شیشه‌ای باشند چون نباید آرای مردم دیده شود. اما خبری بشنوید از یمن. معاون رئیس جمهوری در تبعید یمن میگوید شهر عدن به طور کامل از نیروهای حوثی پس گرفته شده است. خالد بهاه روز جمعه در بیانیه این خبر را اعلام کرده است. نیروهای وفادار به عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری یمن از 4 روز پیش عملیات گسترده‌ای را برای خارج کردن شبه نظامیان حوثی از شهر عدن آغاز کردند. در همین حال خبرگزاری‌های بین‌المللی از قول ساکنان شهر عدن گزارش می‌دهند که همچنان درگیری‌های پراکنده‌ای در منطقه غربی شهر عدن در جریان است. روز پنجشنبه هم گزارش شد که شماری از وزرا و مقام‌های ارشد امنیتی دولت آقای هادی به شهر عدن بازگشتند. عدن دومین شهر بزرگ یمن و پایگاه اصلی نیروهای وفادار به منصور هادی محسوب می‌شود. همونطور که در خبرهای کوتاه شنیدید، امامان جمعه از جمله آیت الله محمد علی موحدی کرمانی، خطیب نماز جمعه تهران و برخی دیگر از امامان جمعه در شهرهای مختلف ایران خواستار رعایت خط قرمزهای رهبر جمهوری اسلامی ایران هنگام بررسی توافق اخیر هسته‌ای در مجلس و شورای عالی امنیت ملی ایران شدند. از سه‌شنبه گذشته که توافق هسته‌ای میان ایران و گروه 5+1 به دست آمد، واکنش‌ها به آن ادامه دارد. بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، آیت الله محمد علی موحدی کرمانی، خطیب نماز جمعه تهران، توافق هسته‌ای ایران و 5+1 را مرهون هدایت‌ها و نظارت‌های رهبر جمهوری اسلامی، تلاش‌های مدبرانه و خستگی ناپذیر حسن روحانی و تیم مذاکره کننده دانست و افزود عربستان سعودی و اسرائیل از این توافق ناراحت هستند و این بهترین سند ارزش این توافق است. نخست وزیر اسرائیل مخالفت خود را با توافق هسته‌ای ایران بارها اعلام کرده است و آن را یک اشتباه تاریخی خوانده است. نتایج نظرسنجی‌ها در اسرائیل نیز پس از انجام توافق نشان می‌دهد که حدود 75% از یهودیان اسرائیل معتقدند که توافق ایران و قدرت‌های جهانی برای اسرائیل خطرناک است. توافق هسته‌ای 6 قدرت جهانی با ایران روز دوشنبه در شورای امنیت سازمان ملل متحد به رأی گذاشته خواهد شد. تصویب این قطعنامه به معنای رسمی شدن آن است. توافقی که با اجرای آن فعالیت هسته‌ای ایران محدود خواهد شد و جامعه بین‌المللی هم تحریم‌ها علیه ایران را لغو خواهد کرد. برخی از اعضای کنگره آمریکا با تشکیل جلسه شورای امنیت مخالفند و معتقدند که این کنگره است که باید نخست توافق را بررسی کند. نانسی پلوسی رهبر اقلیت دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا پشتیبانی قاطع خود را از توافق اتمی ایران به عنوان بهترین گزینه ممکن اعلام کرده و گفته است که تلاش خواهد کرد تا حمایت دیگر نمایندگان را نیز جلب کند. اکثریت کنگره آمریکا با جمهوری‌خواهان است. جان بینر رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان گفته است که مخالفت اکثریت کنگره با این توافق واضح و روشن است. هیلری کلینتون که احتمالاً نامزد حزب دموکرات آمریکا در انتخابات آتی ریاست جمهوری خواهد بود، روز پنجشنبه در پاسخ به معترضان گفت که خود مطلقاً به ایران اعتماد ندارد و معتقد است بدون اعتماد باید به دنبال راستی آزمایی بود، اما افزود که جایگزین دیگری برای توافق هسته‌ای ایران وجود نداشت. از سوی دیگر در ایران، حسن روحانی رئیس جمهوری عصر پنجشنبه در چند تماس تلفنی بین المللی به توافق ایران با 5+1 پرداخت. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و سلطان قابوس پادشاه عمان. به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی حسن روحانی، او از دیوید کامرون به دلیل نقش بریتانیا در حصول توافق قدردانی کرده و از آنچه که نتیجه برد خوانده است اظهار مسرت کرده و افزوده است که لازم است که کلیه کشورهای گروه 5+1 برای به اجرا درآمدن گام‌های بعدی توافق تلاش کنند. حسن روحانی همچنین پایبندی طرفین به انجام تعهدات شان را اصلی ترین عامل موفقیت در این روند دانسته است. نخست وزیر بریتانیا نیز در این گفتگوی تلفنی به آنچه نقش سازنده رئیس جمهوری ایران خواند اشاره کرد و از تلاش خود برای به مرحله عمل رسیدن این توافق گفته است. در تماسی دیگر حسن روحانی از رجب طیب اردوغان به دلیل آنچه که همکاری ترکیه در سالهای گذشته در مسئله هسته‌ای خوانده است قدردانی کرده و تاکید کرده است که این توافق بر رابطه ایران با همسایگانش به ویژه ترکیه تاثیرگذار خواهد بود. رئیس جمهوری ایران از سلطان قابوس نیز به دلیل نقش سازنده‌اش تشکر کرده و بر همکاری برای پایان دادن به بحران‌های منطقه‌ای تاکید کرده است. خبرگزاری ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی وزارت امور خارجه نیز خبر داده که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در بخشی از پیام خود به وزرای امور خارجه کشورهای اسلامی و عربی در میان مسائل دیگر از جمله به مسئله هسته‌ای ایران اشاره کرده و گفته است که اطمینان دارد که فضای بعد از توافق هسته‌ای توسعه همکاری‌های بیشتر دو جانبه و منطقه‌ای را در بر خواهد داشت.
شنونده گزارشی از الهه روانشاد بودید.
این یکی از شعارهایی بود که شماری از شهروندان در جشن توافق هسته‌ای سر دادند.
بعد از توافق این امید به وجود اومده در ایران که آقای روحانی حالا متمرکز بشه بر جامعه مدنی.
توافق هسته‌ای بر وضعیت حقوق بشر در ایران چه تأثیری خواهد داشت؟
ایران باید گامی فراتر از این توافق با پذیرش قوانین بین المللی در رابطه با آزادی‌های بنیادین و از میان همه آنها آزادی بیان و آزادی اطلاع رسانی رو هم تایید کنه و به اجرا بگذاره.
با من مهتاب وحیدی‌راد شنبه ساعت 8 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
خب یک سال پیش هواپیمای مسافربری خطوط هوایی مالزی با شلیک موشکی در اوکراین سقوط کرد. در آن حادثه که مرگبارترین رویداد تنش‌های اوکراین بود، 298 مسافر و خدمه هواپیمای بوئینگ 777 جان خود را از دست دادند. در حالی که تحقیقات در مورد شناسایی عاملان آن حادثه همچنان ادامه دارد، گزارش‌هایی که به بیرون درس کرده نشان می‌دهد که جدایی طلبان اوکراین که از حمایت روسیه برخوردارند، آن موشک را به سوی هواپیمای مسافربری MH17 شلیک کردند. قرار است نتایج این تحقیقات در ماه اکتبر آینده به طور رسمی منتشر شود. بیشتر بشنویم از حسن فرامرز.
گزارش هایی که به بیرون درس کرده نشان می دهد که یک فروند موشک زمین به هوای روسی عامل سقوط هواپیمای مسافربری شرکت هواپیمایی مالزی در اوکراین بوده است. خبرهای تایید نشده حکایت از آن دارد که در تابستان گذشته یک فروند موشک بوک روسی در منطقه تحت کنترل جدایی طلبان اوکراین در مجاورت مرز روسیه به طرف هواپیمای مسافربری بوئینگ 777 شلیک شد و جان 298 مسافر و خدمه آن را گرفت. آن هواپیما آمستردام را به مقصد کوالالامپور ترک کرده بود. مقامات روسی و رسانه‌های آن کشور همواره تئوری‌های مختلفی را برای توجیه سقوط هواپیمای مالزیایی مطرح کرده‌اند. برای نمونه یک هفته پس از سقوط هواپیمای مسافربری MH17 وزارت دفاع روسیه ادعا کرد که ارتش اوکراین از موشک‌های بوک در منطقه استفاده می‌کند. در مورد دیگر چند ساعت قبل از سقوط آن هواپیما شخصی به نام کارلوس که ادعا کرد کارمند برج مراقبت اسپانیاست و در کیف کار می‌کند در حساب توییتر خود از پرواز دو فروند جت جنگنده اوکراین در آسمان منطقه خبر داد. سفارت اسپانیا در اوکراین بلافاصله اعلام کرد که چنین شخصی برای برج مراقبت اسپانیا کار نمی‌کند. در یک مثال دیگر فرمانده سابق شورشیان اوکراین ایگور استرلکوف که روسی الاصل است یک روز پس از سقوط هواپیمای مالزیایی گفت که جنازه سرنشینان هواپیما تازه و گرم نبود، انگار مسافران چند روز پیشتر از آن مرده بودند. نظریه دیگری که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های روسی پیدا کرد این بود که دولت اوکراین به هواپیمای مسافربری مالزیایی شلیک کرد چون تصور می‌کرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در آن هواپیماست. در تازه ترین واکنش هفته گذشته روسیه اعلام کرد که با هر گونه اقدامی که با هدف محاکمه عاملان آن سقوط در سازمان ملل متحد انجام شود برخورد خواهد کرد. به گزارش رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی شواهد اولیه حکایت از آن دارد که جدای طلبان تحت الحمایه روسیه عامل سقوط هواپیمای مالزیایی بودند. تاریخچه این جدای طلبان نشان می‌دهد که در چند مورد دیگر هم به هواپیماهای مسافربری خطوط هوایی اوکراین شلیک کردند. ویدیویی هم از یکی از سران جدای طلبان منتشر شد که در آن وی با افتخار از سقوط این هواپیما خبر داد. آن ویدیو بعداً از اینترنت حذف شد. از دیگر دلایل موجود بر علیه جدای طلبان اوکراین فایل گفتگویی است بین یکی از سران جدای طلبان و یک مقام روسی که طرفین درباره پیدا کردن جعبه سیاه هواپیمای مالزیایی با هم گفتگو می کنند. همچنین تصاویر به دست آمده نشان می‌دهد که اندکی قبل از سقوط هواپیمای مالزیایی یک سکوی پرتاب موشک بوک به محلی که شلیک موشک در آنجا صورت گرفت انتقال یافت و بلافاصله پس از سقوط هواپیما به خاک روسیه برگردانده شد. در هر حال به نظر نمی‌رسد که از نظر روسیه این شواهد اولیه چندان قانع کننده و محکم پسند باشد و باید منتظر بود تا نتایج کامل این تحقیقات به طور رسمی در ماه اکتبر منتشر شود. حسن فرامرز، رادیو فردا.
اگر علاقمند به همین موضوع هستید میتونید سری به وبسایت رادیو فردا بزنید. در وبسایت رادیو فردا در بخش گزارش‌های ویدیویی ما میتونید گزارش ویدیویی رو تماشا بکنید درباره همین سقوط هواپیمای مسافربری خطوط هوایی مالزی که یک سال قبل بر فراز اوکراین به اون موشکی شلیک شد و سقوط کرد و منفجر شد و سرنشینان و مسافرین و خدمش را از دست داد. در این ویدیو که کاریست از همکاران ما در بخش اوکراین رادیو اروپای آزاد گزارشی ویدیویی تهیه شده از روستایی که محل سرنگونی هواپیمای مالزیایی در شرق اوکراین بود. در این ویدیو ساکنین اون روستا از اون روز میگن و از اینکه یک خانومی تعریف میکنه در این ویدیو که جسد یک زن سوخته شده که از مسافران احتمالی این هواپیما و این پرواز بوده در آشپزخونه خونه اونها افتاده بوده و از سقف داخل آشپزخونه افتاده بوده، سقفی که سوراخ شده بودش. همچنین در وبسایت رادیو فردا میتونید مطالب دیگه‌ای رو هم در این ارتباط بخونید. اگر علاقمند هستید به پیگیری موضوع، از اینکه رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما سپاسگزارم. دعوت می‌کنم همچنان با رادیو فردا بمونید و اخبار خودتون رو از طریق ما مطلع بشید.